بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مفهوم وصف تقریبا به انتها رسید، منتها یک تتمه ای چون سید الاستاد فرموده ما این تتمه را هم عرض میکنیم. و اون این که ما در مفهوم وصف گفتیم به این که مفهومی ندارد، به این معنا که اگر فرمود اکرم العالم العادل، اگر چنون چه عدالت متفی شد، وجوب اکرام برای عالم عادل ثابت، و اما اگر عالم عدالت منتفی شد و بقی العلم به تنهایی، آیا وجوب اکرام نسبت به او چه حال گیرد؟ یعنی این دلالت می کند که لا یجب اکرام غیر عادل، او دلالت ندارد از این جهت. گفتیم نه، از این جهت ساکت، دلالت ندارد بر عدم، برای اینکه اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. اگر عالم عادل اکرامش واجب شد، ممکنه که دیگری به سبب دیگر اکرامش واجب بشه. علی کل حال مفهومی ندارد. و اما یک امر دیگری در اینجا هست، و اون اینکه آیا مجرد علم کافی است از برای اکرام ام لا. این را استاد می‌فرماد که مفهوم در اینجا هست، یعنی طبیعت ساریه کافی نیست از برای عدالت، حتما باید با او چیزی ضمیمه بشه تا اینکه اکرام برای او هم بیاد. یعنی مولا که میگوید اکرم العالم العادل، این قید عدالت برای چیه؟ اگر بنا بود مجرد علم کافی باشه، نبایستی که عدالت رو ذکر بکنه، ذکر عدالت لغو خواهد بود. مگر اینکه بگیم علم کافیه، این را از باب افضل الافراد و امثاله، این لا یصح. الاصل فی القیود الاحترازیه، اون مال آدم بیکاره. اما اون کسی که مقید است کلماتش منشأ اثر باشه و دیگران بر طبق او عمل کنند که موالی لا، حتما باید شیئی در نظر مبارکشون باشه. بنابراین پس قید عدالت دلالت می کند که طبیعت ساریه، یعنی العلم به تنهایی، لا یکفی در وجوب اکرام، الا اینکه ضمیمه ای با او بشه، هاشمی باشه و چه باشه و چه باشه و امثال او. پس بنابراین این دلالت در عبارت اکرم العالم العادل هست، این مفهوم هست. خب ثمره این مفهوم چیه؟ فرض کردیم که فرمود مجرد علم کافی نیست، بلکه زمینه ای میخواد، و به تعبیر ایشون الطبیعة الصارية لا تکفی فی الحکم که وجوب الاکرام. این اثرش اینه که اگر یک دلیلی آمد، دلیل مطلقی که اکرم العالم، اون اکرم العالم، اون دلیل مطلق با این مفهوم یتعارضان، میره تو خط تعارض. اگر این مفهوم نبود، خب اکرم العالم منافاتی نداشت با اکرم العالم العادل، ولیکن چون این مفهوم در اینجا هست، معناش اینه که مجرد علم کافی نیست در وجوب اکرام، این جهت تعبیر میشه در طبیعت ساریه لا یکفی. خب اگر دلیل آمد که اکرم العالم، طبعا با این مفهوم معارضه میکنه و ایشون تعبیرش اینه که و کم له اثر در فقه، فروعات فقهی برخورد میکنید، اطلاقاتی با چنین مفاهیمی معارضه داره. حالا دیگه این بیان نیست که به عهده خود ایشون و کجا این برخورد ها میشه، فعلا عهده مجتهدی که در فقه سیر میکنه و این را کشف کنه. این هم تسمه کلام راجع به مفهوم وصف. معذرت میخوام واقعا یه قدر صدا گرفته، شاید مثلا اصلا سرماخوردگی باشه. ننتقل الى مفهوم و غایت. مفهوم و غایت هر شود که بحثی است که در اون میخواهیم وارد بشیم به حول قوه الهی. کلمه غایت در لغت تعبیرات مختلفی عرض کنم که شده. لغت گاهی تعریف می کند غایت را به مسافت و اخرى به انتها و ثالثتاً به هدف و غرض، که مثلا این هم متعارفه. گاهی می گوید غرض شما از این کار چی بود و اخرى می گوید غایت شما از این کار چی بود، یعنی همون معنای غرض، همون معنای هدف. اینها معانی لغوی است که در لغت معنا میشه. و اما در اصطلاح اهل اصول، در اصطلاح اصولیین، عبارت از مدلول دو کلمه حتی و الا. حتی و الا دو کلمه ایست که در عرشبت که استعمال میشه در غایت، یعنی به معنای ترجمه فارسیش انتها و آخر کار. مدلول این دو را غایت بگیم یا خود این دو کلمه را بگیم غایت، علی کل حال اصطلاحا در این دوتاست. این دوتا محل بحث خواهد شد که میگیم به چه کیفیت. علی کل حال معنای اصطلاحی غایت مدلول کلمه حتی و مدلول کلمه ارز کنم که الا خواهد بود. عرشبت این مقدمه. ننتقل الى اصل مطلب. در این باره، یعنی در باره عرض شود که باید در دو مرحله بحث میشه. یکی مرحله منطوق، منطوق عرض شود که غایت، و اخرى در مفهوم غایت. مراد از منطوق چیست و مراد از مفهوم چیست؟ مراد از منطوق که بحث میکنیم عبارت است از دخول غایت در مغیا، که هل یدخل الغایه فی المغیا ام لا. مثلا اگر من گفتم قرأت القرآن الی سورة یاسین، شما از این عبارت چی میفهمید؟ یعنی سوره یاسین رو هم خوندم ام لا؟ این بحث در این جهت هست. قرأت القرآن الی سورة یاسین، یا میگم آجرت که ان تقرأ القرآن الی سورة یاسین، آیا معناش اینه که شما باید سورة یاسین را بخونی یا نه تا قبل سوره یاسین مثلا کفایت میکنه؟ این معنای منطوقی است که در اینجا بحث میشه. مفهوم این است که ببینیم اگر چنون چه این غایت حاصل نشد آیا مفهومی دارد یا ندارد، که اون بحث بعدی خواهد. خب در مسئله، در مرحله اول که عبارت است از بحث منطقی، اقوالی که در این باره گفته شده، چهار قول در این باره گفته شده است. القول الاول به این که بله دلالت می کند ارشد حضورتون که به دخول غایت در مغیا، یعنی اگر قائل گفت قرأت القرآن الى سورت یاسین، یعنی سورت یاسین را خوندن. مطلقا در مقابل تفصیل که بعد میگیم. قول دوم به این است که نه، لا یدل دلالت بر ورود غایت در مغیا نمی کنه مطلقا. القول الثالث این است که اگر متحد در جنس باشند داخل خواهد بود. اکلت الخبز الى آخره، من نان را میل کردم تا آخر نان. یعنی چی؟ اول و آخر نان همش نانه، یعنی اون قسمت آخر را هم من خوردم. یا اکلت السمکه حتی رأسها. خب ماهی همه اول تا آخرش یک جنسه. بله، در اینجا دلالت می کند بر اینکه غایت داخل است در ماهیت. اما اگر بگم اکلت الخبز الى اللحم، یعنی یه نانی به من دادن، یه تیکه گوشتم بالاش بود، من این نان را خوردم تا گوشت، یعنی گوشت دیگه نخوردم، این دلالت میکنه که نه، این وارد در مغیان نیست. تفصیل بین اتحاد در جنس و عدم اتحاد در جنس، اینم قول سوم. القول الرابع و هو مختاره المحقق النائلی قدس الله نفسه، و هو تفصیل بین حتی و اله. ایشون میفرماد که حالا ظاهرا قول دیگران هم هست، ایشون که انه استحسنه، که انه این قول را مثلا اختیار کرده، شاید در عبارت این طوریه اختاره و استحسنه. کلمه حتی ایشون میفرماد دلالت میکند بر دخول مغیا در غایت. میگه قدم الحاج حتی المشاط، همه حجاج آمدن حتی پیاده ها. حالا سابق اینطور بوده دیگه، حجاج گاهی سواره بودن گاهی پیاده، اما حالا همه هواپیماست. این یعنی چی؟ یعنی این حتی رو میبره رو فرد ضعیف، که میگه همه آمدن، پیاده ها به سلامت آمدن. و اما اله این معنا رو نداره، بگم قدم الحاج الى قدم الحاج الى آخرهم، یا الى مثلا عرض کنم که مشاد، و ایره نداره. مات الانبیاء، مات الانبیاء، مات الناس حتی الانبیاء، میگه تمام مردم میمیرن یا مردن حتی انبیاء. فرد ضعیف البته در موت، نه فرد ضعیف در عرشبات عضوتون که شخصیت اونا. میگه حتی در اینجا دلالت میکند بر اینکه قاعده داخل است در مغیا و الا این کار ازش نمیاد. این تفصیل را ایشون میده، ولیکن سید را الاستاد اشکال میکنه بر ایشون، میفرماد بر اینکه اینجا اشتباه شده. چرا اشتباه شده؟ برای خاطر اینکه در اینجا حتی عاطفی که حرف عطفه بر حتی غایی قاطی شده، یعنی حتی دو معنا داره، یک حتی عاطفی به معنای حرف عطفه، جا زیدون حتی عمرون، یعنی جا زیدون حتی عمرون، یعنی دادشش هم آمد. جا زیدون و عمرون، حتی این معنای عطفه. و اخرى همین است که شما میفرمایید. این مواردی که شما میفرمایید موارد عاطفی است، و اخرى نه، حتی به معنای غایت، به معنای انتهاء اون ردیف اله است و دلالتی بر این جهت نداره. و این اشتباه عرض کنم به حضورتون که در بین شده است. انشاءالله عبارت ایشون نمیره اینجا هست یا نیست پیدا نمیشه. آن عبارت ایشون بنده نمیشه عبارت ایشون را. بله، على كل حال لا يخفى ان كلمه حتی التي تستعمل لادراج الفرد الخفي كما في قولنا مات الناس حتى الانبياء، الا در پاورقی اجزاء و تقریراتشون داره، چون اجزاء و تقریرات مال مرحوم لاینی است و این حرفی که عرض کردیم خود مرحوم لاینی داره، این را ایشون در اونجا پاورقی داره. لا يخفى ان كلمه حتی التي تستعمل لادراج الفرد الخفي كما في قولنا مات الناس حتى الانبياء لا تدل على كون ما بعدها غايه بل هي من اداه العطف. فاستدلال شيخنا الاستاذ على دخول الغايه المغيا فيما اذا كانت الغايه مدخوله لكلمه حتی باستعمال هذه الكلمه غالبا لادراج الفرد الخفي انما نشا من الخلط بين مورد استعمالها عاطفه ومورد استعمالها لافاده كون مدلولها غايه لما قبلها فلا تغفل. خب پس این قول هم قولی نبود که ما بتوانیم اون را قبول کنیم، الا اینکه ما هو الحق در مقام از این اقوال اربعه، قول به عرض شود که دخول غایت در مغیا مطلقا، و قول به عدم، و قول به تفسیر اتحاد در جنس و عدم اتحاد، و قولی که مرحوم میرزا فرمود. این قول رد شد. باز نقول عن سید الاستاذ، سید الاستاذ میگه لا یدل، دلالت منتفیه، دلالت این که غایت داخل است در مغیا لم یکن. میگه الذی استشهد بذلک فهم العرف. میگه ما چی داریم بحث میکنیم؟ این بنده دارم عرض میکنم، تعبیر بنده است، ما در لغت داریم بحث میکنیم، این کار لغویه. ما الان داریم لغوی هستیم، میگیم حتی معناش چیه، الا معناش چیه. اگر در کلام آمد، در قرآن آمد، در روایت آمد، این چجور معنا کنیم؟ مگر غیر از اینه؟ نه، همینه. منتها حالا ما در اصول بحث میکنیم در مباحث الفاظ، در حقیقت بحث لغوی، لغت را از اهل لغت باید گرفت. ایشون میگه، حالا کسی میخواد قبول نکنه ما حرفی نداریم، ایشون میگه که من اون چرا که میفهمم از لغت این است که نه، دلالت بر این جهت نداره الا ان یکون هناك قرینه، اگر قرینه ای در مقام باشه من قبول دارم. این مواردی که گفتی قبول نیست، اما اگر قرینه ای در کام باشه، بگد بر اینکه سافرت و ملل، حالا مثال هایی که در کتاب های قدیمی هست، سافرت و ملل بسره الى کوفه، یا سافرت و من مشهد الى تهران، اینجا قرینه هست که غایت داخل است در مغیر. چرا؟ چون اون آدمی که میره مسافرت تهران که بیرون تهران که نمیمونه که، این میخواد بره تهران، میخواد بره شهر تهران. اینجا قرینه خارجی هست به این که کسی که میاد یا میرد برای مسافرتی، طبیعتاً یا زرت و اخی الی داره، من رفتم به زیارت برادرم تا خونش. تا خونش یعنی چی؟ یعنی در خونه وایستدم، در بسته. خب این عرف میگه، خب این که خیلی عرشبت که مضحکه، رفتم یعنی همه جا رفتم پیداش نکردم، رفتم تا خونش، یعنی تا خونه اون رفتم و رفتم توی خونه دیگه. اینجا غایت داخل است در مغیا. اگر قرینه ای در کار باشه خب هیچ مشکلی این نیست، و اما اگر قرینه ای در کار نباشد، وجدانا ما نمیتوانیم بگوییم که این چنین هست. مثلا فرض کنید قائلی بگوید بر این که من این کتاب را نوشتم تا صفحه دهم. حالا این قرینه ای نیست که حتما صفحه دهم هم نوشته، ممکنه تا نه صفحه نوشته. کتبت الجواهر الى کتاب الجهاد، من کتاب جواهر رو نوشتم تا کتاب جهاد. هیچ دلالت نداره که حتما کتاب جواد جواهرم، بله کتاب الحج، کتبت الجواهر الى کتاب حج، این معناش این کتاب حج هم نوشتم؟ نه، ممکنه خسته شدم دیگه ولش کردم. اطلاق دلالت نمی کند بر اینکه عرض کنم بله غایت داخل است در مغیا، مگر اینکه قرینه ای در کار باشه. بله، یا مثلا اتم الصیام الى اللیل، این هم باز همونطوره. خب اینم که از این جهت دلالتی بر این جهت نداشت. اگر اجازه میدید تا اینجا ختمش کنیم، باقیش باشه برای بعد. صلی الله علیه و آله.